برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی هستیم و صحبت‌هایشان را می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. در محضر شما در پیشین برنامه ها یادآور شدیم که انسان مؤمن انسان خاشع در برابر ذات خداوند و خشوعی در برابر ذات خداوند نتیجه معرفت انسان مؤمن به خداست. انسان مؤمن خداوند را به صفاتی میشناسد که اون صفات سبب میشود انسان خاشع باشد. برخی از این صفات رو یادآور شدیم در برنامه‌های قبلی. از جمله اون صفاتی را که انسان مؤمن خداوند را بدون صفات می‌شناسد این است که خداوند را انسان مؤمن در اوج قدرت و توانایی می‌شناسد، به گونه‌ای که بالاتر از او قدرتی وجود ندارد. دستی در برابر دستی او نمیتواند عرض اندام بکند. او فراز همه قدرت ها و توان هاست و هر قدرتی که در هستی احساس شود وجود داشته باشد ناشی و برخواسته از قدرت خداوند است. اگر از ذره تا کهکشان حرکتی دارد، نیروی دارد، همه و همه اعطا شده از جانب خداوند است. در عین آن که خداوند چنین قدرتی بی همتایی را دارد و قدرت مطلق در اختیار اوست، این خداوند خودکامه نیست که هر چیزی را بدون حکمت و بدون دلیل و بدون سبب و بدون مصلحت بخواهد انجام بدهد و همین گونه موجود هوسباز و منحرف و ستمگر نیست، به دلیلی که او هوسی ندارد. معمولا انسان ها اگر دچار انحراف و دچار ستم و دچار هوس می شود به خاطر آن است که منفعتی را در این زمینه می بیند و حقی از دیگران را می خواهد ضایع کند و به خود اختصاص دهد. اما ذات احدیت غنی مطلق است، بی نیاز است. هنگامی که نیازی وجود نداشته باشد و هنگامی که همه چیز در ید قدرت او باشد و بر همه چیز مسلط باشد، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، در این صورت انحراف و ستمی در ذات احدیت وجود ندارد و تصور نمی رود. بدین سبب است که قرآن کریم در توصیف از خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این ربی على صراط مستقیم، سوره مبارکه هود آیه 56 از زبان پیامبر است که می فرماید بی تردید و بی گمان پروردگار من بر صراط مستقیم است. کجی و انحراف و ستم در ذات احدیت تصور ندارد. یا آیه دیگر در سوره مبارکه نساء 40 این گونه می فرماید ان الله لا یظلم مثقال ذره، بیگمان خداوند ظلم نمی کند ولو به اندازه وزن ذره ای. اگر انسان از ذره کمتر چیزی را می شناخت خداوند بدون مثال می زد، ولی ما انسان ها معمولا کوچکترین چیز را به نام ذره می شناسیم و خداوند با استفاده از همین فهم انسانی برای ما بیان فرموده است که خداوند به اندازه ذره‌ای بر کسی ستم نمی کند، چون ستم در خداوند زمینه ندارد و خداوند چیزی از کسی دیگر نیست که او بستاند و به خود اختصاص بدهد، بلکه همه چیز ملک خداوند است، از آن خداوند است. کسی شریک در مالکیت هستی نیست که خداوند حقی از کسی را بستاند و ظلم شمرده شود. و همین گونه در سوره مبارکه ای کهف است آیه 49 که خداوند می فرماید ولا یظلم ربک احدا، ظلم نمی کند پروردگار تو هیچ کسی را. این که ظلم نمی کند نه این که ظلم راه دارد ولی خداوند ظلم نمی کند، نه زمینه ظلم اصلا در ذات خداوند وجود ندارد و بستری برای ظالم بودن خدا نیست. از این سبب است که انسان مؤمنی که خدا را بدین گونه می شناسد بیگمان در برابر او جز خشوع راه دیگری را درست و ثواب نمی داند. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما همراه بودید. از طریق سایت رادیو هم می توانید شنونده برنامه باشید. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. فرارسیدن عید مبعث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت یک و یکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم با این بخش خبری. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند امروز مظهر واضح و کامل جاهلیت مدرن رژیم مافیایی امریکاست که اساساً یک رژیم بحران ساز و بحران زیست است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در سخنانی به مناسبت خجسته عید مبعث نمونه واضح و کامل جاهلیت مدرن در دنیای امروز را رژیم امریکا دانستند و با تاکید بر این که بحران سازی از ویژگی‌های اصلی امریکاست افزودند که رژیم امریکا بحران ساز و بحران زیست و اساساً یک رژیم مافیایی است که شبکه‌های مافیایی سیاسی، اقتصادی و اسلحه‌سازی در درون آن از گسترش بحران‌ها در جهان تغذیه و ارتزاق می‌کنند. ایشان با اشاره به نقش مؤثر شبکه‌های مافیایی در کنترل و هدایت سیاست‌های آمریکا گفتند این مافیاها که حتی روی کار آمدن و برکناری رئیسان جمهوری آمریکا به دست آنهاست برای بقای خود به خلق بحران و ایجاد کانونهای بحران در مناطق مختلف دنیا نیاز دارند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بحرانهای پدید آمده در سالهای گذشته همچون ایجاد داعش را از جمله بحران آفرینی های رژیم مافیایی امریکا برشمردند و افسودند سگ دستاموز آنها یعنی داعش که خودشان به ایجاد آن اعتراف کردند انسانهای بیگناه را علناً سر می برید و زنده زنده می سوزند و یا در آب غرق می کرد تا فابریکه های اسلحه سازی امریکا از این بحران ها استفاده حداکثری کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای بحران اوکراین را نیز نتیجه سیاست های امریکا خواندند و تاکید کردند. امروز اوکراین قربانی سیاست بحرانسازی امریکا است، زیرا امریکا بود که با دخالت در مسائل داخلی اوکراین، راه انداختن اجتماعات و ایجاد کودتای مخملی و رنگی، حضور سناتورهای امریکایی در اجتماعات معارضان و جابجا کردن دولت‌ها این کشور را به این نقطه کشاند. ایشان با تاکید بر موضع ثابت جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با جنگ گفتند که ایران با جنگ، کشته شدن مردم و تخریب زیرساخت‌های متعلق به ملت‌ها در هر جای دنیا مخالف است. حضرت آیت الله خامنه‌ای به نمونه‌هایی از بحران‌سازی‌های آمریکا اشاره کردند و افسودند آمریکا در شرق سوریه چه می‌کند؟ چرا نفت سوریه را می‌دزدند؟ چرا در افغانستان ثروت ملی مردم را می‌ربایند و غصب می‌کنند؟ چرا در غرب آسیا از جنایات شبانه روزی صهیونیست‌ها دفاع و همه این بحران‌سازی‌ها را به اسم دفاع از حقوق بشر انجام می‌دهند؟ ایشان جنایت ضد مردم یمن را نمونه دیگری از رفتار متناقض غرب و آمریکا خواندند و گفتند 8 سال است که مردم یمن زیر بمباردمان هستند، اما غربی‌ها نه تنها محکوم نمی‌کنند بلکه از جنایت علیه مردم پشتیبانی تبلیغاتی، رسانه‌ای، زبانی و حتی حمایت عملی می‌کنند. ادامه خبرها. معاونت سازمان ملل در امور افغانستان موسوم به یوناما خواستار برگزاری نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان شد. دیبورا لایونز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که شورای امنیت این سازمان فردا درباره افغانستان نشست برگزار می‌کند. در جریان یک ماه گذشته این دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل است که در مورد وضعیت جاری افغانستان برگزار می شود و اعضای آن از تشدید بحران بشری و حقوق بشر به ویژه اعمال محدودیت ها از سوی طالبان به مردم، بازداشت های نظامیان پیشین و فعالان زن در این کشور ابراز نگرانی کردند. شورای امنیت سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود نباید از خاک افغانستان برای طرح حملات تروریستی به کشورهای دیگر حمایت مالی از تروریسم و آموزش و نگهداری از تروریست ها استفاده شود. دبیر کل حزب الله لبنان در افتتاحیه همایشی که به مناسبت 30 سالگرد شهادت سید عباس موسوی در بیروت برگزار شد سخنرانی کرد. سید عباس موسوی یکی از مؤسسان حزب الله لبنان به شمار می رود که 27 ماه دلو 1370 به همراه همسرش ام یاسر و فرزندش حسین هدف هلیکوپترهای آپاچی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید. وی در زمان شهادت دومین سرمنشی حزب الله لبنان بود. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان امروز در افتتاحیه همایشی تحت عنوان سید شهدای ما اندیشه و سیره در بیروت گفت این وظیفه ماست که اندیشه اصیل، فداکاری های بزرگ و حقیقت با شکوه حرکت رزمندگان مقاومت را مستند کنیم و سخنرانی ها و بحث های مربوط به فعالیت های این همایش باید به کتاب و اسناد مورد تایید تبدیل شود. سرمنشی حزب الله با اشاره به درگیری کنونی میان روسیه و اوکراین گفت با آغاز حمله روسیه به اوکراین برخی آن را تایید، برخی آن را محکوم و عده‌ای نیز اعلام بی‌طرفی کردند. آنچه که در این میان مهم است پیگیری این رویداد جهانی و درس گرفتن از هر ساعت و هر روز آن است. دبیر کل حزب الله لبنان افسود آمریکا مسئول اتفاقاتی است که اکنون در اوکراین رخ می‌دهد، چرا که به این درگیری دامن زد و کمکی برای دستیابی به راهکار دیپلماتیک و متوقف کردن جنگ نکرد، بلکه بیشتر برای آغاز آن فشار آورد. نصرالله با اشاره به سخنان امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص درگیری جاری روسیه اوکراین و تایید آن گفت آمریکا هر کاری برای سناریوی کنونی انجام داده است و شرایطی را برای پیچیده‌تر کردن اوضاع فراهم می‌کند. آنچه امروز رخ داد درس عبرت برای کسانی است که به آمریکا اعتماد دارند. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که ایجاد تأسیسات نظامی در خاک جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق و همچنین استقرار و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای آمریکایی در برخی کشورهای اروپایی برای مسکو غیر قابل قبول است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که کشورهای غربی باید از ایجاد تأسیسات نظامی در خاک جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق دست بردارند. لاوروف که امروز در کنفرانسی درباره خلسلو صحبت می‌کرد گفت که روسیه از ایالات متحده می‌خواهد که به شدت به تعهداتش در خصوص عدم تقویت امنیت خیش در ازای آسیب رساندن به امنیت دیگران عمل کند. سازمان سوسیالیست های دموکرات آمریکا با اشاره به جنگ اوکراین آمریکا را زمینه این جنگ دانست و انحلال ناتو را خواستار شدند. بر اساس یک بیانیه رسمی، سازمان سوسیالیست های دموکرات آمریکا از توسعه طلبی امپریالیستی آمریکا و ناتوانی آن در پاسخ به مطالبات امنیتی روسیه انتقاد کرد و انحلال ائتلاف غربی ناتو را خواستار شد. در بیانیه این سازمان آمده است که این سازمان بار دیگر بر خروج آمریکا از ناتو و پایان دادن به توسعه طلبی امپریالیستی که زمینه را برای این جنگ فراهم کرد تاکید می‌کند. روسیه بارها اعلام کرده است ناتو نگرانی‌های امنیتی مسکو را در رابطه با تمرکز توان نظامی خود در نزدیکی سرحدات روسیه در نظر نگرفته و از تضمین توقف گسترش بیشتر ناتو به سمت شرق خودداری کرده است. در پایان سال 2021 روسیه پیشنویس پیمانی را درباره تضمین‌های امنیتی به آمریکا و ناتو ارائه کرد که شامل توقف گسترش این ائتلاف به سمت شرق و ایجاد پایگاه‌های نظامی در کشورهای پسو شوروی بود. 8 کشور عضو اتحادیه اروپا تسریع روند عضویت اوکراین در این اتحادیه را خواستار شدند. سران 8 کشور عضو اتحادیه اروپا با انتشار یک بیانیه مشترک ضمن اعلام حمایتشان از عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواستند فوراً به اوکراین وضعیت نامزد اعطا و مذاکرات برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا آغاز شود. و بر اساس داده‌های بورس بین قاره‌ای لندن قیمت گاز طبیعی در اروپا 35% افزایش یافت. به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری روسیه راشا تودی نوشت که بر اساس داده‌های بورس بین قاره‌ای لندن قیمت گاز طبیعی در اروپا در آغاز معاملات بورس در روز گذشته 35% افزایش یافت. گفتنیست قیمت انرژی با افزایش نگرانی‌ها از عرضه انرژی به علت تحریم‌های مسکو در حال افزایش است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
تشکر و سپاس از همکارانمان در بخش خبر که آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. در ساعت‌های 6:07 می توانید شنونده بخش‌های دیگر خبرمان نیز باشین. به زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال روز مبعث نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. همزمان با سال روز مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و عید مبعث، نمایشگاه رحمت للعالمین ویژه مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران در رشته هنرهای تجسمی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، این نمایشگاه با همکاری مشترک اداره کل امور اتباع و مهاجرین استانداری تهران، مؤسسه فرهنگی کو و شبکه یای فیلم دو در رشته هنرهای تجسمی از جمله خطاطی، نقاشی و عکاسی با محوریت موضوعی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه همزمان با عید مبعث برگزار شد. آثار هنری عرضه شده در نمایشگاه رحمت للعالمین شامل تعداد زیادی از آثار فاخر هنرمندان افغانستانی در ایران و همچنین تعدادی از آثار برگزیده هیئت انتخاب و داوری می باشد. مراسم گشایش این نمایشگاه ویژه هنرمندان افغانستان مقیم جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 9 اوت یا اسفند 1400 از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر در مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شد. بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد است و علاقمندان می توانند همه روزه تا 15 اوت از ساعت 9 تا 3 بعد از ظهر به جز تعطیلات رسمی به مؤسسه فرهنگی کو واقع در تهران، خیابان موحد دانش اقدسیه قدیم، خیابان باقرون نمر شماره 10 مراجعه و از این آثار دیدن نمایند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان پیشتر در سفر به افغانستان با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و مولوی عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت موقت طالبان در مقر وزارت خارجه در کابل دیدار کرد. طرفین در این دیدار پیرامون مسائل مختلف، گسترش روابط و همکاری در عرصه های مختلف گفتگو کردند. آقای قومی آمادگی ایران را برای سرمایه‌گذاری مشترک در عرصه معادن، خط آهن و زراعت با افغانستان اعلام کرد. همکارم ذبیح الله قریشی در کابل در گفتگو با دکتر سید علی اقبال، کارشناس افغان و استاد دانشگاه، در ابتدا از وی پرسیده اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذاری مشترک با افغانستان در عرصه معادن، خط آهن و زراعت از چه جنبه‌هایی برای افغانستان دارای اهمیت است؟
سرمایه‌گذاری در ابعاد اقتصادی نه تنها برای مردم افغانستان بسیار مفید است، برای توسعه تجارت کشورها با کشورهای همسایه هم می‌تواند مؤثر باشه. ضمن اینکه افغانستان در حال حاضر به شدت نیازمند تغییر در ابعاد اقتصادی است و سرمایه گذاری و فعالیت در بخش ها میتونه کمک بکنه به مردم افغانستان، خصوصا در حال حاضر با مشکلات اقتصادی مواجه هست، برای سرمایه گذار و کشورهای کمک کننده و همکاری کننده هم بسیار میتونه مؤثر باشه. و همونطور که قبلا اشاره کردم، کشورهای همسایه خصوصا ایران به دلیل نزدیکی که با افغانستان وجود داره و همچنین روابط فرهنگی تاریخی که بین دو کشور هست، خیلی راحت تر میتونه در ابعاد سرمایه گذاری بکنه و این سرمایه گذاری ها بازدهی اقتصادی زودتری هم برای افغانستان و هم برای سرمایه گذارا میتونه داشته باشه. پس بنابراین اگر اتفاقی در این راستا ما شاهد باشیم، طبعا برای مردم و برای سرمایه گذار میتونه مؤثر واقع شود.
اگر در راستایی که طرفین صحبت کردند سرمایه گذاری شود، چقدر مشکل مردم افغانستان که امروز از بیکاری و فقر رنج میبرند برطرف خواهد شد؟
افغانستان در گذشته هم روابط اقتصادی با کشورهای منطقه را به صورت گسترده خصوصا با ایران داشته و در حال حاضر که ما با یک وقفه طولانی در فعالیت‌های اقتصادی روبرو هستیم، همکاری کشورهای منطقه به دلیل دسترسی راحتی که با این کشورها وجود داره و همچنین سطح دانش نزدیک و تعاملات خوبتر میتونه بسیار مؤثر باشه در رونق یافتن مسائل اقتصادی. و کشورهای منطقه خصوصا ایران هم بارها اذعان کرده که در ابعاد اقتصادی خواهان همکاری هست و پا پیش گذاشته و فکر میکنم که این سفر هم در همین راستا میتونه مؤثر باشه، به دلیلی که در حال حاضر افغانستان به شدت نیازمند فعال شدن زیربناهای اقتصادی خودش هست، خصوصا در حوزه هایی که بعضی از کشورها به اونها علاقمندی داره، مثل حوزه های معادن و انرژی که هم میتونه برای افغانستان مؤثر باشه و هم منفعت اقتصادی رو برای کشورهای سرمایه گذاری کننده هم خواهد داشت. و اگر اتفاقی در این راستا ما شاهدش باشیم، میتونه برای دو کشور بسیار مؤثر و مفید واقع شود.
ایران از جمله کشورهایی است که تحریم های آمریکا و غرب را تجربه کرده و به تعبیر از میار این مشکلات خط راست کرده و تقریبا به خودکفایی رسیده. افغانستان از این تجربه ها چگونه میتونه به نظر شما استفاده بکنه؟
دقیقاً همونطور که شما اشاره کردید، ایران از جمله کشورهایی هست که در طولانی مدت با تنگناهای مختلف اقتصادی مواجه بوده، ولی تانسته خودش را در ابعاد مختلف صنعتی و زیربناها تا حدود زیادی به پیشرفت و خودکفایی نزدیک بکنه. تجربه‌ای که ایران در این راستا داره میتونه بسیار مؤثر باشه برای افغانستانی که متاسفانه از بسیاری از منابع اقتصادی بی بهره هست و تجربه لازم در این راستا را نداره، اقتصاد ضعیفی داره برای سرمایه‌گذاری در بخش معادنی که تنها مزیت افغانستان هست و سرمایه به کشور هم هست. طبعا کمک کشورهای مختلف و دانش کشورهای مختلف و تجربه کشورهای منطقه میتونه در راستا بسیار موثر باشه برای افغانستانی که با این مشکلات مواجه هست. بنابراین لازم هست دیر یا زود افغانستان هم به این سمت بره که با مزیت‌های نسبی که خودش در درون خود افغانستان داره به سمت پیشرفت حرکت بکنه. این مزیت‌های نسبی همونطور که اشاره شد تنها در بخش معادن فعلا بسیار میتونه کمک بکنه افغانستان رو، و در ابعاد روابط تجارتی و خط تجارتی که میتونه با کشورهای منطقه ایجاد بکنه تنها مزیت‌های نسبی اقتصادی است که افغانستان از او بهره‌مند هست و باید هم از او استفاده بکنه.
سید علی اقبال بود، استاد دانشگاه در کابل. مجید خالقی نیا، رایزن فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، در گفتگو با ما در رابطه با تلاش‌ها و برنامه‌های این رایزنی فرهنگی در خصوص همکاری‌ها با دانشگاه هرات و همکاری با هنرمندان و فرهنگیان افغان به ویژه در سال پیشرو اظهاراتی داشت که دعوت می‌کنم بشنوید.
پیش بینی کردیم که ما در سال 1401 بتونیم در راستای ارتقا و توانمندسازی هنرمندان گام‌های اساسی برداریم، چرا که با توجه به شرایطی که ما در اون الان هستیم توانمندسازی بهترین و مناسب‌ترین کاری هستش که می‌تونه در خصوص هنرمندان اتفاق بیفته و موضوع اقتصادی رو هم بتونه پوشش بده. این فعالیت مشترک هم در 6 ماه اول سال پیش بینی شده. نمایش آثار هنرمندان، صنایع دستی و بسیاری از سرپرستان خانوار که کارهای هنری هست در کشور ایران پیش بینی شده که انشاءالله این مهم هم اتفاق بیفته. در حوزه علمی دانشگاهی فعالیت‌های بسیاری پیش بینی کرده است، از حوزه اساتید، انتقال دانش آگاهی تا انتقال تکنولوژی‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از در واقع تبدیل علم به تکنولوژی و بست اون در جامعه یکی از اهداف مهم هست، چرا که دانشگاه هرات از دانشگاه‌های معتبر و بزرگی هست که رشته‌های مختلفی رو در اون ما داریم. ارتقاء تحصیلات تکمیلی یکی از موضوعات کلیدی هست در توسعه علمی دانشگاه هرات و دانشجویان. روی این موضوع با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران دیده در شهرهای مجاور، در دانشگاه فردوسی، مشهد، حتی دانشگاه علامه پیش بینی شده که بتونیم در حوزه پژوهشی شرایطی فراهم بشه که با استفاده از ارتباط درگاه‌های الکترونیکی و دیجیتال امکان استفاده اساتید دانشجویان دانشگاه‌های هرات به جدیدترین مقالات و تکنولوژی‌ها که به صورت مگزین و مجلات چاپ میشه بهشون دسترسی داشته. این توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حیات دنبال میشه. امیدوار هستیم که انشالله این مهم در 1401 اتفاق بیفته. انشالله برگزاری نمایشگاه کتاب چه در خود شهر هرات و چه شرایط و تسهیل شرایط برای حضور ناشران و مؤلفان و نویسندگان از در واقع کشور دوست و برادر افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، انشالله بعد از رفتن این بیماری محبوس کرونا که انشالله اتفاق خواهد افتاد، برنامه کلیدی ما هست در توسعه مناسبات نمایشگاهی کتاب. این اتفاق خیلی خیلی مهمی هست، چرا که ما اتفاقا تو همین ملاقات هایی که در هفته های گذشته ما داشتیم با دستندرکاران در حوزه کتاب، ما آمادگی رو به دوستان اعلام کردیم که این شرایط از سمت ما فراهم هست که ما نمایشگاه کتاب رو که هر سال پیش بینی میشد رو ما در شهر هرات داشته باشیم. ناشران معتبر با آوردن کتابای خودشون بتونن شرایط دسترسی در واقع متخصصان دانشجویان رو به کتاب ها فراهم کنه. اما نکته کلیدی و مهم این هست که ما در پی اون هستیم که شرایط و تسهیلات ایجاد بکنیم که ناشران در هرات هم امکان فروش آثار خودشون رو به شکل کاملا مناسب داشته باشن که بتونه این در واقع کمترین آسیب رو با توجه به تحولاتی که در حوزه بیماری کرونا و شرایط مختلفی که بوده بتونیم بار اون رو کمتر بکنیم.
شاعران، نویسندگان و فرهنگیان ایران و افغانستان هر از گاهی نشست‌های مشترکی با هم برگزار می‌کنند که به عقیده صاحب نظران این نشست‌ها به شناخت متقابل از یکدیگر و انجام فعالیت‌های مشترک در حوزه‌های فرهنگی کمک می‌کند. در ماه‌های اخیر چندین نشست از این دست در شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران به ویژه مشهد و تهران برگزار شده است. دعوت می‌کنم اظهارات سید سکندر حسینی شاعر افغان را در مورد اهمیت و تأثیرات این نشست‌ها بشنوید که پیشتر در گفتگو با ما داشت.
قطعاً برگزاری چنین نشست‌های بسیار در اوضاع فعلی، در اوضاعی که افغانستان از نظر سیاسی اجتماعی دچار مشکل و دچار بحران هست و جمع زیادی از فرهنگیان افغانستانی و کسانی که در حوزه ادب و فرهنگ و اجتماع در افغانستان فعالیت می‌کردند و فعلا با توجه به اوضاع داخلی افغانستان آمدن در ایران و برگزاری نشست می‌تونه برای رفع مشکلات اداری که این فرهنگیان در ایران داره هم مفید و راهگشا و مؤثر هست و هم برای ارتباط فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان و شناخت شاعران و نویسندگان و فرهنگیان این دو ملت بسیار مؤثره و جامعه ایران میتونه در واقع از ظرفیت هایی که در داخل افغانستان وجود داشت و فعلا آمدن در واقع مهاجر شدن هنرمندان، اهالی موسیقی و فرهنگیان اینجا فعلا مهاجر شدند و از سر ناگزیری آمدن ساکن ایران شدند. جمهوری اسلامی ایران و مسئولین فرهنگی که اینجا دستن در کار هستند در واقع میتوانند از ظرفیت‌های خوب اینها به نفع فرهنگ و هنر و ادبیات ایران هم استفاده بکنه و از طرف مشکلات مهاجرین و فرهنگیان افغانستان هم از طریق فرهنگیان و دستندرکاران ایرانی حل بشه.
محمد شریف سعیدی شاعر افغانستانی جایزه بخش ویژه جشنواره شعر فجر ایران را از آن خود کرد. سعیدی در گفتگو با ما اظهار داشت کتاب سمای محشر وی که برنده جایزه پارسیگویان دیگر ملل در جشنواره شعر فجر امسال شد 40 غزل از آثار او را شامل می شود. سعیدی افزود ما یک هویت مشترک تاریخی و زبانی داریم و زبان فارسی قلمرو بزرگی را زیر چتر خود داشته و شاعران و نویسندگان بزرگی را به جهان تقدیم کرده است. وی جشنواره شعر فجر را حرکتی بسوی آنچه از دست داده ایم خواند و گفت این جشنواره حرکت هویت بخش زبانی برای بازگشت به قدرت زبان فارسی است و نگاه جشنواره به زبان فارسی در هند، تاجیکستان و افغانستان حکایتگر نگاهی نو است که خود را باز شناسیم. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه از تهران تا کابل این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم و تا یک سه‌شنبه دیگر شما را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
دوست می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان من قاتل شورتان هستم. قسمت دوم. نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت اول این داستان شنیدید که مرضیه به تازگی شورش از دست داده. شورش در تکر از بین رفته. حالی او با دخترک ریزهش و مادرش زندگی میکنه. مرضیه هر روز به قبرستان میره و سر خاک شورش فاتحه میخونه. او بعد از مدت کوتاهی متوجه جوانی به نام مراد میشه که هر روز سر خاک شور او میایه و قبر شورش میشوره. جوان به مرضیه میگه بر شورش هر شب قرآن میخونه. مرضیه اما به رفتارهای جوان خیلی اهمیت نمیده. هرچند برش حضور او در قبرستان عجیب است. یک روز که مرضیه تنها در قبرستان است، مراد با او گپ میزنه و به مرضیه میگه که او بوده که با شورش تکر کرده و علی خیلی از این اتفاق متاسف است. مرضیه بسیار جگرخون نشه و از مراد میخواهه که فوری قبرستان را ترک کنه. حال بشنوید ادامه این داستانه.
شده بود دختر، از برای خدا باز رفته بودی سر قبر شوهرت برای گریه کردن ها؟
چطور مگه مادر؟
از چشمایت معلوم است.
یک ذره دلم گرفته بود دیگه رفتم.
دیگه لازم نیست جان مادر بری قبرستان، بس است بلیاز خدا.
مادر جان، فقط قبرستان است که دلم آرام میگیره.
گفتم که چند دفعه برات بگویم لازم نیست دیگه بری بچه. میخوای خودت بکشی خدای نکده؟ بهتر از تسلیم امر الهی شوی. هرچی اراده خدا بوده دیگه. حالا مرده که مرده دیگه، خدا رحمتش کنه، کاری از موت بر نمیاد. تکر کده مرده، خیلی ها تکر میکنن میمورن. چاره
مادر جان میشه بس کنین دیگه؟ خوبه خودتون میبینین که هیچ حال خوبی ندارم. همون تو گفته میرین دیگه نام خدایتون.
بله میبینم گپای ما دکلی تو خو اصلا نمیرسه. اصلا نمیره که من چی میگم. صد بار گفتم ای کالای سیاهی تا بکش، گوش نمی کنی دیگه.
بچشم مستبدیل میکنم در وقتش.
به نجیبم فکر بکن.
لا حول ولا.
من نگفتم نجیبه بگی، گفتم فکر بکن.
خود چه فرق میکنه، هر دوش یک معنی رو داره دیگه. بر چی فکر کنم بخاطر که باید بگیرم شدگاه؟
دیگه نمیدانم بچه. من خود چند روز دیگه میمارم تو هم بیغم میشی، من خود من بیغم میشم.
وای مادر،
همایی رو فکر کن که تو میمانی و ای دختره که بیچاره کم وقت یتیم بی پدر. دلم برای تو میسوزه بچه. باز نجیب باشه دلم یک ذره قرص است. میگم سایه یک مرد بالای سرش است. گپ مردم پشت سرت نیست دیگه، گپ مرا میفهمی که چی میگم؟
مادر جان صدقی سرت جام، خدا بزرگ است، خدا را دارم. از چی خاطر قد تشویش داری خدا دا؟
جان مادر، خدا بزرگ خواست، اما تو هم هنوز خیلی جوان هستی، سن و سال نداری دختر گلم. باید به فکر آیندهت باشی. یک نشد زندگی که تو هر روز بری سر قبرستان و گریه کنی چشمای پفکده پس به ای خانه جگر مرم خود کن.
گمشکاسان دیگه پای ما به جایی نمیرسه، مثل همیشه به جنجال ختم میشه.
از نخو گفتن بود جان مادر. حال تو خوش داری، خودت و دختره که تا بدبخت کنی یک کپ دیگه است دیگه، خودت میداری.
وای مادر، مغز سر ماو کری باور کن.
دیگه حق نداری بری قبرستان، فهمیدی؟ خواستی گریه کنی همین جده می خانه بشه گریه کن. کالای سیتم تبدیل کن که بیخی دلم گرفت.
همین لحظه فقط دلم خواه میخواه، فقط دلم استراحت میخواه، اجازه میتی یا نه؟
گپای من در گوشت بگی، بعد از او هر کاری کم دل تس بکن.
شب بخیر.
شب بخیر.
مادرم تشویش مرا داشت، اما ازدواج با نجیب اشتباه بزرگی بود. من هنوز در شک که از دست دادن شوهرم بودم، اما هیچ کس نمیخواست که مرا درک کنه.
همشیرم، ما خبرتان گفتم نیاز نداریم. چند بار آمدی، هر دفعه همی گپ برات گفتم، باز چرا میایی ها؟
حالا نمیشه یک کاری بکنین؟ باور کنین که زبان انگلیسی یک کمک بلد هستم، بهترم.
همشیرم، یک کمک به درد نمیخورم. خودت از اوضاع خبر نداری؟ اینجا ما مترجم داریم که زبان انگلیسی را مثل زبان مادری خودش گپ میزنم. هم هنوز بیکار است بنده خدا.
من قول میتونم که زود یاد میگیرم. خواهش میکنم.
لا حول ولا، هرچی من میگم باز خودت یک جواب داری همشیرم.
باور کنین که من به این شغل احتیاج دارم. کل کوشش خودم میکنم که از استخدام من پشیمان نشوید.
چی بگویم، جایم نداریم همشیرم. بخشش باشه
مدیر صاحب، هر کاری باشه پروا ندارم، من انجام میتونم.
های خدا. خب بسیار خوب، برو دوشنبه بیا، من با دستیارم یک گپ بزنم ببینم چی میشه. خب
راست میگین، خدا خیرتان بده، خدا شما رو از بیادری کم نکنه. تشکر.
یک لحظه همشیرم، هنوز که من نگفتم استخدامت میکنم، گفتین؟
خدا از بیادری کمتان نکنه، خیر ببینین. همین که گفتین بیایم، اینم یک
میبخشن، یک لحظه میبخشن.
بله. ای بازم تو؟
سلام.
چی میخوایی؟
چند روز میشه که قبرستان نامدین.
تو مرا تعقیب میکردی؟
پریشانتان شدم، در این مدت هر روز قبر شوهرتان شستم، بهش قرآنم خواندم.
لازم نکده، دگام خوش ندارم ببینمت، برو.
میگم خدا شکر حالتان خوب است، تشویش داشتم که نکنه ناجور شده باشین. میدونه زنا وقتی تنها میشن زود ناجور میشن.
گپ نزن، به تو هیچ ربطی نداره.
من محترم سودا کردم، به خودم قول دادم دیگه هیچ وقت پشت شیشترینگ نشینم. میترسم بازم تکر کنم، باز یک خانواده دیگه رو داغدار بسازم.
تصمیمات تو هیچ ربطی به من نداره. اصلا مگه تو کار زندگی نداری ها؟ برو دیگه، چی میخوایی از جان من؟ چرا اینقدر من تعقیب میکنی؟
من میخوایم که شما مرا ببخشین. میدونم به خدا هوا خیلی تاریک بود، من حتی نتونستم چهره شوهرتان رو ببینم. اگه صورت چه میدیدم که هیچ وقت نمیتونستم.
بس هست دیگه، با این گپایت مرا بیشتر آزار میتی. دلم نمیخوای این گپا رو بشنوم.
من فقط میخوایم شما رو ببخشین، شما زن بسیار مهربانی به نظر میرسین.
بسیار خوب، فرض کن که تو را بخشیدم، حالا برو دیگه، نمیخوایم ببینمت.
واقعا مرا بخشیدین یا ایرمیتو میگن که مرا از سر خود باز کنین برو؟
لا حول ولا، چی فرق میکنه بر تو؟
بر من فرق میکنه، من خوش دارم که مرا از صمیم قلبتان ببخشین.
دیگه خوش ندارم ببینمت، وقتی تو را میبینم حالم بد میشم، دلم به تشویش میشه، میفهمی؟ اگه میخوایی که حالم بد نشوه و تو خودتا ببخشم، فقط برو، نمیخوایم ببینمت.
چی؟ یعنی شما اق از ما بیزارین؟
چی؟ تازه از ما سوال میکنی که اق از ما بیزارین؟ من خیلی از تو بیزار هستم، فهمیدی؟ خیلی زیاد.
خب باشه، هرچی شما بگوین، من میرم، اصلا میرم گم میشم. خوب است؟
بله، آلیس برو. راستش دلم کمی برش سوخت، دلم بر قاتل شوهرم می سوخت. خنده دار است، چطور ممکن است که یک قاتل اقدر به گناه به نظر برسه؟ چند روز بعد قبرستان رفتم. قبر شوهرم شسته شده بود. اطراف سیل کردم، خبری از آدم نبود. اما نمیفهم چرا حضورش همه جا حس میکردم.
مرزیا جان، مرزیا جان.
بله مدیر صاحب.
آمدی؟ بله. اینجا را سیل کن. یه چی حال روز است؟ روی چوکی، روی میز. خوب سیل کن. چقدر گرد خاک شیشته؟
بچه شما مدیر صاحب، اینال تیزه که در پاکش میکنم.
ایناله؟ از صبح تا حال چی میکردی پس ها؟
میبخشین مدیر صاحب، از صبح مصروف میمانا بودم. همیان رفتم، داشتم از اونا پذیرایی میکردم.
هی هی، خوب یاد داری جواب بتیم. زبان باز نفرم هستی که.
من خود چیزی نگفتم، فقط برام توضیح دادم.
تستر اینجا رو پاک کاری کن. میمانای شرکت اگه وضع دیده باشن خب آبروی من رفته.
مدیر صاحب،
بله.
میمانا اون طرف بودن، ایجی طرف نامدن.
به جایی که جواب مرا بدی کارت پیش ببر. اینجا باید برق بفته، فامیلی برق بفته. بل بزنم
بچشم، اینال انجامش میتونم.
میرم دو اتاقم، یک پیاله چای سبزم برم دم کنیم، یک پیاله چای سیام. فامیلی؟ طرف های دیگرم خوش دارم قهوه بخورم.
بله بچش.
یاد داری قهوه جور کنی یا نی؟
بله مدیر صاحب.
چه عجب، خوب است. باز یادت نروم. آلی هم چای سبز و چای سیاه. فهمیدی؟
بچشم مدیر صاحب.
یادت نروم، من رفتم.
دوستان عزیز، شما می توانید ادامه داستان من قاتل شوهرتان هستم را در قسمت بعدی بشنوید.
آرزوی صحت و سلامتی داریم برای یک یک شما شننده های عزیز. از همراهیتان با رادیو دری خوشحال هستیم. برنامه های ما تا ساعت 7:50 دقیقه ادامه دارد. برنامه های متنوعی هم تهیه شده. امید که در پایان نشرات لبخند رضایت شما را در پی داشته باشد. دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای صبور و کریم، سلام بر روشنی مهربانیت که هزاران قلب امیدوار به شما و محبت شما چشم دوخته است. سلام قلب ما را پذیرا باش که شما زامن آهویی و امام مهربانی ها. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. گل بوی بهشت راز احمد دارد، این بوی خوش از خالق سرمد دارد. گویند که گل عطر محمد دارد، نور و شعف از وجود احمد دارد. مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند، صبح پر امیدتان بخیر. ترنم بارانی دیگر تقدیم شما زائران خورشید میشود. با ما در زیارتی دیگر هم قدم و همراه باشید. کسی است که همواره رفتار و کردار خیش را محاسبه کرده و بد و خوب آن را بسنجد و میزان صعود و سقوط را ارزیابی کند. چه هنگامی که به زیارت می رود و چه هنگامی که کارهای روزانه خیش را انجام می دهد. در آیات و روایات بر محاسبه نفس تأکید شده. چون این عملی موجب می شود تا انسان خود را نسبت به هدف و مقصد و مقصود بسنجد و بداند تا چی اندازه دور یا نزدیک است. امام رضا علیه السلام درباره محاسبه نفس فرموده است: هر کس به حساب خودش رسیدگی کند سود می برد و هر کس از خود و اعمالش غافل شود زیان می کند. از سوی دیگر باید بدانیم که همواره اعمال ما پیوسته به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام عرضه می شود و آنان هستند که در آخرت به عنوان شاهد اعمال گواهی خواهند داد. از امام رضا علیه السلام روایت شده است: کارهای امت پیامبر چه نیکان و چه بدکاران هر بامداد به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گزارش و عرضه می شود، پس حذر کنید. اگر با چنین نگاهی به جهان بنگریم و بینش و نگرش ما این گونه باشد، در آن صورت همواره مراقب اعمال خود خواهیم بود تا کاری برخلاف آموزه‌های وحیانی اسلام نداشته باشیم. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم که در این لحظه بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهقانی را.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. موضوع بحث زیارت معصومین علیهم السلام است. در مورد زیارت، حضور در کنار تربت معصومین و دیدار از حرم ائمه معصومین علیهم السلام خودش باعث تأثیر روی انسان هست و ارزش انسان را بالا میبرد، این حضور در کنار قبر معصوم علیه السلام. خب بحث زیارت بحثی که ما اعتقاد مسلمانان و خصوصا شیعیان هست در مورد زیارت، این روایتی از امام رضا علیه السلام هست که حضرت میفرمایند که ان لکل امام احدا فی عنق اولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارت قبورهم. حضرت بفرمایند که برای هر امامی در گردن پیروان و هوادارانش یک عهد و پیمانی هست و از جمله نشانه‌های وفای کامل به این عهد می‌فرمایند که زیارت قبور ائمه و اون امامی که با او عهد داره. این خود زیارت یک نوع تجدید عهد، تجدید میثاق ما با ائمه خودمون. عهد بستیم، بالاخره باید این عهد رو تکرارش بکنیم هر مدتی که شیطان از یاد ما نبرد این عهد رو. بیایم در کنار قبر اون امام علیه السلام و مشغول زیارت بشیم.
آینه ایزد نما گنجینه علم خدا سبت رسول معتمد نور دل خیر و نسا مخدوم جبریل امین سلطان اقلیم رضا دارنده ارض و سما ای مقتدای ما سوا. آینه ایزد نما گنجینه علم خدا سبت رسول معتمد نور دل خیر و نسا مخدوم جبریل امین سلطان اقلیم رضا دارنده ارض و سما ای مقتدای ما سوا. ای داور دنیا و دین ای شافع روز جزا، ای مخزن فضل و کرم، ای منبع جود و سخا، ای منبع جود و سخا.
یه سری چیزهایی هست که قبل از زیارت هر شخصی که میخواد کسی رو زیارت بکنه و به خدمت اون مزور برسد، یه سری چیزهایی رو باید رعایت بکنه. شخصی به نام موسی بن عبدالله خدمت امام هادی علیه السلام رسید و از حضرت درخواست کرد که من هر زمانی که خدمت شما یا یکی از ائمه معصومین میرسم و به زیارت قبر اونها میرم، یه زیارتی رو یاد من بدید، من شما رو با اون زیارت و زیارت نامه زیارت کنم. که امام هادی علیه السلام زیارت جامعه رو یاد این شخص میدن. میفرمایند که هنگامی که میخوای برید برای زیارت، هنگام ورود و حرم امام 30 مرتبه الله اکبر بگو. یه چند قدمی بردار جلوتر رفتید، باز 30 مرتبه الله اکبر بگو. باز نزدیک قبر امام علیه السلام که رسیدید، 40 مرتبه الله اکبر شما بگید و شروع کنید به زیارت نامه خوندن، که زیارت جامعه رو امام هادی علیه السلام یاد موسی بن عبدالله میده، که در کتابهای مفاتیح و ادعیه ما که زیارت جامعه کبیره وارد شده و حدود 400 صفت از ائمه معصومین بر این زیارت وارد شده. حالا مرحوم علامه مجلسی هنگامی که این روایت را در کتاب بحار الانوار نقل می‌فرمایند، می‌فرمایند این که امام علیه السلام دستور می‌دهند 100 مرتبه قبل از زیارت الله اکبر گفته بشه، به این معنا هست که طرف تصور نکنه که مقام امامان از مقام خداوند تبارک و تعالی بالاتره، چون که صفات بسیار خوب و ارزشمندی در زیارت جامعه کبیره وارد شده است و تصورش بر این نباشه و دچار غلو هم نشه در اینجا و از یاد خداوند تبارک و تعالی و بزرگی خداوند هم غافل نشه. پس خلاصه مطلب اینه که کسی که به زیارت معصومین علیهم السلام میره، اولا حیات و ممات ائمه مساویه و ثانیاً کسی که به زیارت امام میره میخواد تجدید عهد و پیمانی بشه نسبت با این امام علیه السلام. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین دهقانی، کارشناس مسائل مذهبی. با ما همراه باشید. دل که به شما می سپارم دلخوش به محبت بی پایان شما دارم و می دانم که هیچ قلبی حتی اگر در دورترین نقطه دنیا هم که باشد و یاد شما بیفتد دست خالی از پیش شما باز نخواهد گشت، چرا که حضرت رضا علیه السلام امام خوبی ها و بزرگواری هاست. هر که مشهد می رود از من سلامی می برد، شک ندارم پاسخت را از حرم می آورد. جانمازی، چادری، عطری و شاید گریه‌ای از کنار پنجره فولاد هم می آورد. آه اما بین مهمانهای دارالحجت جای من پشت ستون آخری خالی نبود. گرچه امشب در اتاقم